ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز شنبه 19 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 9 ماه مارس سال 2013 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله و در دقایق پیش رو میزبانی شما را عهده دارم. از 4 گوشه جهان خبر، گفتگو، تحلیل و گزارش داریم و با خبر آغاز میکنیم. از همکارم وحیده پوراستاد بشنویم.
مرسی الهه جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه به محمود احمدی نژاد هشدار داد که از اظهار نظر درباره مسائل مذهبی خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد یزدی با بیان اینکه سخنان رئیس جمهور درباره مسائل دینی در بین روحانیون و حوزه‌های علمیه موجب نگرانی است، از محمود احمدی نژاد خواست در ماه‌های باقی مانده از دوران ریاست جمهوری خود آرامش کشور را حفظ کند و بپذیرد که اطلاعات دینی لازم را ندارد. محمود احمدی نژاد در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا، او را انسانی عمیقا موحد و مؤمن دانست که روزی به همراه همه صالحان و حضرت مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان انسان کامل باز خواهد گشت. پیش از این نیز احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران تعاریف احمدی نژاد از هوگو چاوز را زیاد روی خوانده و هشدار داده بود که این پیام در محافل دینی عکس العمل‌هایی به دنبال خواهد داشت. دومین جلسه دادگاه متهمان کهریزک فردا یکشنبه 20 اسفند ماه برگزار می‌شود. به گزارش وبسایت کلمه، متهمان این پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر از مقامات سابق دادستانی هستند. اتهام این سه مقام قضایی معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع اعلام شده است. خانواده سه تن از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک به نامهای امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی از شاکیان این پرونده هستند. اولین جلسه این دادگاه به صورت غیرعلنی در 8 اسفند ماه برگزار شد. بورس انرژی روز شنبه در تهران افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت با وجود بورس انرژی در کشور دیگر بورس مستقل نفتی راه اندازی نمی شود. اما احمد قلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم افتتاح بورس انرژی سخنان وزیر اقتصاد و دارایی را تکذیب کرد و گفت وزارت نفت تلاش خواهد کرد بورس مستقلی برای نفت خام تشکیل دهد. به گفته آقای قلبانی، در بورس انرژی شرایط برای عرضه نفت خام از نظر تخصصی فراهم نیست. تشکیل بورس نفت از برنامه‌های معلق مانده دولت ایران است که علی‌رغم دستور ویژه محمود احمدی نژاد در سال 1389 هنوز به سرانجام نرسیده است. رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری مهر گفته است که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی یکشنبه 27 اسفند برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد روز 7 دی ماه سال جاری مرضیه وحید دستگردی را از وزارت بهداشت و درمان برکنار کرد. بهتره فاصله بگیریم، از خبرهای سیاسی و خبری پزشکی هم برای شما بخونم. رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اعلام کرد دیابت عامل 40% و فشار خون عامل 25% از بیماری‌های کلیوی در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی قاسمی همچنین مصرف بی‌رویه داروهای مسکن بدون تجویز پزشک را از جمله دلایل نارسایی کلیوی دانست. رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی نیز تأکید کرده است با تغذیه سالم و کاهش مصرف نمک میتوان نارسایی کلیه را به تأخیر انداخت. الهه جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین و مهمترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد میشنیدید. و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی براتون گردآوری شده است. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس مدیریت نامناسب بعضی از مسئولان را در عدم ترخیص 140 میلیون دلار دارو از گمرک دخیل دانسته و از محمود احمدی نژاد خواستار صدور دستور ترخیص این داروها شده. و زنان مجرد بالای 30 سال می توانند دختران را به فرزند خواندگی بپذیرند. این بخشی از شرایط مربوط به لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است که هفته گذشته در ایران مطرح شد. رضا پهلوی در ماه‌های گذشته سفرهایی به کشورهای مختلف داشته و با شخصیت‌های سیاسی زیادی رایزنی‌هایی داشته. با شاهزاده رضا پهلوی درباره اهداف سفرهایش گفتگو کردیم. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترخیص نشدن 140 میلیون دلار دارو از گمرک، مدیریت نامناسب بعضی از مسئولان را در این زمینه دخیل دانسته. باز رئیس جمهوری ایران خواسته تا دستور ترخیص دارو را صادر کند. این در حالی است که سرپرست وزارت بهداشت گفته این وزارتخانه پیگیر ترخیص نشدن دارو از گمرک است و گفته ترخیص این داروها از گمرک تنها به بانک مرکزی مربوط نمی شود و چندین نهاد و سازمان را مسئول آن دانسته است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت که روز جمعه 18 اسفند ماه منتشر شد با بیان اینکه حدود 140 میلیون دلار دارو در گمرک ایران انبار شده گفت نگرانی وارد کنندگان از نرخ بعدی ارز زمینه را برای انباشت دارو و ترخیص نشدن از گمرک فراهم کرده و این گروه هم اکنون نگرانند که داروها را به قیمت ارزان فروخته و بعد برای خرید دارو هزینه بیشتری را پرداخت کنند. شاهین محمد صادقی نماینده کازرون با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و معاون دارویی وزارت بهداشت به وظایف خود برای تامین توزیع دارو به درستی عمل نکردند، همچنین گفت مجلس انتظار دارد رئیس جمهوری هرچه سریعتر دستور ترخیص داروها را صادر کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که 16 اسفند ماه هم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود اگرچه دولت در چند ماه اخیر اعلام کرده که ارز دارو را اختصاص داده، هم اکنون شاهد هستیم که داروها پشت مرزها خاک می‌خورند. محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به عدم ترخیص 140 میلیون دلار دارو از گمرک ایران اعلام کرده که محمود احمدی نژاد و وارد کنندگان دارو بیشتر اوقات اظهارات دو پهلو مطرح می‌کنند و افزود که در صورت لزوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای روشن شدن وضعیت دارو تحقیق و تفحص می‌کند. در همین روز سرپرست وزارت بهداشت اعلام کرده که این وزارت خانه پیگیر ترخیص نشدن دارو از گمرک است و توضیح داده که ترخیص این داروها از گمرک فقط مربوط به بانک مرکزی نمی شود و این موضوع به چند نهاد و سازمان به صورت همزمان مربوط می شود. تحریم های گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی ایران اگرچه کالاهای ضروری از جمله دارو را شامل نمی شود، به دلیل ایجاد محدودیت برای انجام معاملات خارجی از سوی ایران و مسدود بودن شبکه های بانک های بین المللی به روی ایران باعث شده که واردات این گونه کالاها به ایران با مشکلات بسیاری همراه باشد. بهمن ماه سال جاری دولت آمریکا تایید کرد که صادرات داروی این کشور به ایران در سال 2012 بیش از 50% کاهش یافته است. در کنار این محدودیت‌ها در داخل ایران هم گزارش‌ها حاکی است که ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات دارو کافی نیست. پیشتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته بود دولت به جای اختصاص ارز مرجع برای تهیه داروهای مورد نیاز ایران برای کالاهای غیر ضروری مثل لوازم آرایشی، غذای سگ و دسته بیل ارز اختصاص داده است. این در حالی است که همزمان خودروهای پورشه و مازاراتی با دلار 1226 تومان وارد ایران می‌شدند. مرضیه وحید دستچردی وزیر برکنار شده بهداشت که بعضی از تحلیلگران دلیل برکناری او را انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت می‌دانند، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در همین باره گفت که وزارت بهداشت نمی‌داند که این ارز در کجا مصرف شده است.
تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر بود، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست.
خانم وحید دستجردی همچنین به تلویزیون ایران گفت تنها یک سوم ارز مورد نیاز دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
این یک سوم هم متاسفانه از بعد از شهریور ماه در اختیار قرار گرفته، بنابراین ما یک فاصله 6 ماهه رو هم برای ورود داروهای ساخته شده هم برای ورود مواد اولیه داروی ساخته شده به کشور داشتیم. مشکل ما مشکل نقل و انتقالات ارز در خارج از کشور و همینطور مشکل تخصیص ارز در داخل کشور از طریق بانک مرکزی. نقل و انتقالات رو از طریق غیر رسمی دور میزنیم، ولی مشکل تخصیص ارز رو در داخل کشور از طریق بانک مرکزی نمیتونیم دور بزنیم.
در دی ماه گذشته هم بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از این بانک گفت که مشکلات دارو به تامین ارز مربوط نمیشود. صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی وابسته به بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفته بود که بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال جاری 2.3 میلیارد دلار برای واردات دارو ارز پرداخت کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28% افزایش داشته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا رو می شنوید و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید و بشنوید که هفته گذشته بخشی از شرایط مربوط به لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در ایران مطرح شد. بر اساس آن زنان مجرد بالای 30 سال می توانند دختران را به فرزند خواندگی بپذیرند. روز شنبه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا درباره بخشای لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست جزئیاتی را مطرح کرد. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
در صورت تصویب لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، دختران و زنان مجرد می توانند سرپرستی کودکان دختر را بر عهده بگیرند. با این حال احتمال ازدواج یک زن مجرد بعد از به دست آوردن حق سرپرستی کودک هم وجود دارد. محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد سرنوشت این کودک با چنین قانونی گفته است همه چیز به نظر نهایی کارشناس سازمان بهزیستی بستگی دارد. به گفته او اگر شرایط ادامه سرپرستی توسط قیم مناسب تشخیص داده نشود، حق سرپرستی توسط دادگاه از آنها باز پس گرفته می شود، اما اگر مناسب تشخیص داده شود بدون هیچ تغییری ادامه می یابد. مهرنگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا درباره تفاوت جزئیات در این لایحه با شرایط قبلی میگوید
در گذشته به نظر من مترقی تر بود برای اینکه فرزند خوانده رو جنسیتش رو تعیین نکرده بود، در حالی که محدود کرده حالا زنای مجرد و درسته که بازم یک قدم رو به پیشی است، ولی معلومه که کاملا دقت کردن بر موضوع حلال و حرام بودن رابطه و دیدار در یک محل و زیر یک سقف بین دو جنس و ترجیح دادن که خیلی شکل شرعی به خودش بگیره.
از سوی دیگر به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به خبرگزاری ایسنا، زن شوهری که 5 سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و بچه دار نشده باشند، به شرط اینکه یکی از آنها بیش از 30 سال سن داشته باشد، می توانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان اقدام کنند. اما به گفته این مقام مسئول بر وضعیت کودک پس از واگذاری نظارت خواهد شد. به این شکل که 6 ماه اول پس از واگذاری مددکاران سازمان بهزیستی به شکل دائمی به خانه سرپرستان می روند. پس از 6 ماه این ارتباط به صورت تلفنی ادامه دارد و مسئولان شرایط کودک را بررسی می کنند. در گفتگوی ایسنا با این مقام مسئول شرایط درخواست کنندگان سرپرستی هم مطرح شده و به ماده 6 این قانون اجرا داده شده که گفته است درخواست کنندگان باید 8 شرط داشته باشند، از جمله اینکه محکومیت جزایی نداشته باشند، شرایط مالی آنها مناسب باشد و به یکی از ادیان صریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشند، سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی سرپرستان برای نگهداری و تربیت کودکان باید تایید شود، سرپرستان معتاد به مواد مخدر نباشند، صلاحیت اخلاقی داشته باشند و به بیماری های واگیر دار و صعب العلاج مبتلا نباشند. در صورتی که بندهای مورد اشکال شورای نگهبان در مورد این لایحه تایید شود، لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب می شود. لایحه ای که برخی مسئولان می گویند با اجرایی شدن آن روند فرزندخواندگی در ایران ساده می شود.
لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، بخشی از اون رو از همکارم آزاده اسدی می شنیدید. اما رضا پهلوی در ماه‌های گذشته سفرهای متعددی به کشورهای مختلف جهان داشته و با مقامات و شخصیت‌های سیاسی این کشورها به رایزنی‌هایی پرداخته است. جان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگوی با شاهزاده رضا پهلوی هدف او را از این سفرها جویا شده است.
نتایج رو در عمل وقتی که به مراحل بعدی کار برسیم، به خصوص در ارتباط با تشکیل یک شورای ملی که در اصل هدفمند هستش برای رسیدن به شرایطی که در کشورمون بتوانیم به فضای آزاد سیاسی برسیم برای برگزاری انتخابات به مفهوم اخص کلمه آزاد، چنین وضعیتی امروز اینجوری بهتون بگم مشتری بیشتری داره پیدا میکنه از دید به خصوص کشورهای خارج و غربی ها. از این لحاظ که از یک سو متوجه شدن که با این نظام نمیتونن کنار بیان، دیپلماسی تا به حال جواب نداده و به احتمال قوی هم نخواهد داد به دلایل متعددی که از حوصله مصاحبه فراتر میره، در سوی دیگر خب همه تلاششون این هستش که یک جوری از یک نوع برخورد نظامی یا احتمالاً حملاتی به تأسیسات کشورمون تا اونجا که ممکنه اجتناب بشه، به شرط که راه حل و گزینه دیگری هم در کار باشه. و دقیقاً به همین دلیل هست که از یک سو برای که کار به جای باریک نکشه و هزینه رو بر کشورمون خیلی کمتر بکنه این وضع، و راه حلی رو ارائه بدیم که هم به نفع مردم ایران باشه هم به نفع جهانیان، طبیعتاً توجهشون خیلی بیشتر جلب شده به اینکه چنین وسیله خیلی میتونه کمک بکنه در پیدا شدن گزینه‌ای بهتر از گزینه‌هایی که تا به حال باهاش سر و کار داشتن. خب روی این مسئله بسیار کار شده در عرض این یک سال و نیم لااقل بهتون بگم، و پیشرفت‌های بسیار خوبی هم داشتیم. به خصوص که از همه جالب‌تر برای من این بود که همچنان که ریزش‌های در درون خود نظام مشهودتر داره میشه و خیلی‌ها به عناوین مختلف علاقه‌مند شدن که به نوعی خودشون وصل بکنن به این کار یا شرکت بکنن یا حمایت و پشتیبانی خودشون اعلام بکنن، و بسیاریشون هم در مقامات مهمی هستن در کشور در حال حاضر. این نشون دهنده این هستش که چنین کاری هم مورد نظر همیهنمون هست، مدت هاست که در پیش بودن، و امیدوار هستیم که از این طریق بتوانیم وضعیت مناسبتری رو فراهم بکنیم که از این بن‌بست و از این درجایی و از این حالت سکنا خارج بشیم و یک راهکاری به وجود بیاد که کمک بکنه در وهله اول به همیهنانمون در تلاش که دارن برای مقابله با این نظام. و در اینجاست که وقتی گوش میکنیم به مقامات مختلف کشورها، حالا چه قانونگذار باشن چه تصمیم گیر، که اهمیت سرمایه گذاری روی خود مردم ایران و حمایت از اونها یه امر کلیدی است که تو این 34 سال هرگز تا به حال در نظر گرفته نشده، ولی اکنون وقت آن رسیده که واقعا این مسئله رو جدی بگیرن اگر بخواهن هزینه رو چه برای خودشون چه برای کشور خودمون کمتر بکنن.
شاهزاده، به طور خلاصه میشه گفت که شما با گزینه نظامی و هر گونه حمله علیه ایران مخالف هستید، مخالف سرسخت، درسته؟
همیشه اینطور بوده و دلیل خیلی واضحی هم داره، برای اینکه از یک سو به نظر من چنین حمله ای اگر با این فرض باشه که بخوان جلوگیری بکنن از اتمی شدن نظام به مفهوم نظامیش، حد اکثرش این هستش که ممکنه 2-3 سال برنامه هسته ای این نظام رو به عقب بندازه، اما اصل مشکل حل نمیشه، و از طرف دیگر تمام عواقب دیگری که از نظر بحرانی که در منطقه این چنین حملاتی میتونه ایجاد بکنه کاملا واضحه. از طرف دیگر بخش عظیمی از همیهنانمون نمیتونن قبول بکنن که به کشور ما چنین حمله شده باشه، یکیش خود من که به محض این اتفاق بیفته عملا در مقابل هر نوع تعرض به کشورم خواهم ایستاد به عنوان اعتراض. سوم اینکه مهمترین عواملی که امروز میتونن جزئی از این تغییر باشن، عوامل انتظامی که در کشور ما امروز هستن، ارتش، سپاه و دیگران که میتونن همپیمان ما باشن، برگردن به صفوف مردم و کمکی بکنن به تغییر وضع. ولی اگر کشور ما بهش حمله بشه، خب به ناچار این افراد مجبورن از کشور دفاع بکنن و اینها رو به عنوان یک همپیمان و یه همرزم از دست خواهیم داد، و چه منفعتی به مردم ایران و به جهان خواهد رسید؟ این یک سناریوی به قول معروف بازنده بازنده خواهد بود که تنها استفادهش رو رژیم خواهد برد و هیچ کمکی نه به دموکراسی خواهد کرد نه به حل مشکل اساسی که در اصل نظام پشت سرشه. حالا میخواد مسئله هسته‌ای باشه، تروریسم باشه، رادیکالیسم باشه و تمام مشکلاتی که این حکومت از بدو تأسیسش در منطقه و در جهان رو وجود آورده.
شاهزاده رضا پهلوی در مورد اهدافش از سفرهای متعددش به کشورهای مختلف جهان با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا می‌شویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدرش در سال 63 به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائیت اموالش مصادره شد، به زندان رفت و اعدام شد. همزمان مادرش نیز به تحمل حبسی 15 ساله محکوم شد. مادرش پس از چند سالی تحمل حبس و زندان آزاد شد، اما از بین رفتن بینایی یکی از چشمانش و دیگر عوارض جسمی و روحی دوران زندان با او ماند تا اینکه در سال 87 نوبت به پسر خانواده رسید. جلایر وحدت، شهروند بهایی اهل مشهد، در بهمن ماه سال 87 همراه با شماری دیگر از همکیشان بهاییش با یورش ماموران به منازل مسکونی بهاییان اهل مشهد بازداشت و روانه زندان شد. او نزدیک به 2 ماه را در سلولهای انفرادی بدون ملاقات و تحت فشارهای روحی و جسمی گذراند. پس از آن بود که با تعیین وثیقه 150 میلیون تومانی آقای وحدت توانست طعم آزادی موقت را بچشد. نزدیک به 1 سال بعد در آبان ماه سال 88 دادگاه رسیدگی به اتهامات جلایر وحدت و 7 بهایی بازداشت شده دیگر در شهر مشهد برگزار شد. در نهایت این شهروندان بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و تکثیر سیدی به منظور تبلیغ آیین بهاییت محاکمه شدند. جلایر وحدت در آن دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری در زندان مشهد محکوم شد. این شهروند بهایی در مهر ماه سال 89 برای اجرای حکم زندانش به زندان مشهد فرا خوانده شد و از آن زمان در زندان مشهد روزگار می‌گذراند. پس از اعدام پدر جلایر وحدت در دهه 60 او سرپرست خانواده و ناناور خانه به شمار می‌آمد که با زندان می‌شدن او مادرش که به علت کهولت سن از بیماری رنج می‌برد روزگار دشواری را سپری می‌کند. داور نبیل زاده همسر خواهر آقای وحدت نیز از جمله بهایان شهرستان مشهد است که همراه با او زندانی شده و در زندان شهر مشهد به سر می‌برد. آقای وحدت در دوره‌ای که در زندان مشهد زندانی بوده، همچون دیگر بهایان زندانی در مشهد برای استفاده از مرخصی به شدت تحت مضیقه بوده و نتوانسته به راحتی از مرخصی‌های دوره‌ای همچون دیگر زندانیان استفاده کند.
ماموریت رساندن صدای شما شنوندگان خوبمون به گوش همگان را ما مدت هاست که عهده‌دار شدیم. رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما، هر چه که باشد. کافیست دیدگاهاتون رو با صدای خودتون با ما در میان بگذارید. قلم و کاغذ در دسترس داشته باشید تا پس از شنیدن نظر چند شنونده شماره تماس رو براتون اعلام کنم.
من از برادرجان زنگ میزنم. میخواستم به تمام ملت ایران بگم که چرا ماشین این قیمت گرانی میخرید؟ نخرید به خدا. ماشین پرایدی که قیمتش 3 میلیونه چرا 17 میلیون میدین بهاش؟
آقای مصفا، شما نمیخوای ایرانی باشی؟ خب نباش، کسی زورت نکرده. پس شما هم زور نکن که همه ایرانی اول مسلمونن بعد ایرانی. این ایرانی ها و شما فاصله زیاده. ما از اول ایرانی بودیم و تا آخرش هم ایرانی خواهیم.
میخواستم بگم تنها روزنامه نگاران نیستن که زندان میرن. 34 ساله که اینا سازکارن، یعنی 80% مردم به ایران زندان رفتن، عزیز دارم، شکنجه شدن. دور ایران یه دیوار کشیدن کلان زندان، حالا اونه که خارج هم هستن اونا هم زندان هم.
شماره تماس، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ جایی که ما هستیم، و پس از اون 22-11-22-112 20-420-22-11-22-112. پس از نمایش 14 فیلم برگزیده از سینماگران موج نوی ایران در شهر برلین، همین فیلم ها این روزها در چارچوب جشنواره‌ای به نام سینمای متفاوت ایران در فیلمخانه شهر کلن در آلمان در حال نمایش است. یکی از فیلم های متفاوتی که تاکنون در این جشنواره به نمایش در آمده فیلمی است به نام چیزهایی هست که نمیدانی. از این فیلم بشنویم از شهرام میریان.
یه نفر گفته زلزله میاد، نگاه کن همه شهر دیوونه شدن.
بعد پامو که از تو خونه میذارم بیرون، حالا تعب میگیرم، تپش قلب میگیرم، گفتم که از ترس، همون دلهوره استراب.
یه روز قرار بود جهان رو زیر و رو کنی، حالا رفتی تو غارت، از اونجا فقط نگاه میکنی، میتونستی نگاه هم نمیکرد.
خواستم بگم که یه چیزایی هست که نمیدونی.
چیزهایی هست که نمیدانی از جمله 14 فیلم کوتاه و بلند و مستندی است که نمایش خود را در جشنواره سه روزه فیلم‌های ایرانی در شهر کلن پشت سر گذاشته. فردین صاحب زمانی، فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه هنر در تهران، سازنده این فیلم 90 دقیقه است. داستان فیلم چیزهایی هست که نمیدانی بر محور زندگی یک راننده آژانس دور میزند که پیش از این دانشجوی پر جنب و جوشی بوده و حال تنهایی و انزوا را برگزیده. علی مصفا، همسر لیلا حاتمی، نقش این راننده را بازی میکند و برخلاف برخی از رانندگان که با مسافران خود خوشوبش میکنند و وارد هر مسئله ای میشوند، این راننده مهر سکوت بر لب زده و تنها صحبت و درد دل مسافران را میشنود بدون آنکه اظهار نظری کند. این راننده که در فیلم چیزهایی هست که نمیدانی علی نام دارد، بعد به هنگام کار روزانه با مسافرانی روبرو می شود که هر یک ماجرایی را پشت سر گذاشته و یا ماجراهایی را پیش رو دارند. به عنوان مثال، خانم حامله‌ای که با همسرش اختلاف دارد و مایل نیست به خانه‌اش بازگردد، زن دیگری که از احتمال وقوع زلزله‌ای در تهران و معجزه می‌گوید، دختری که قصد دارد از خانه فرار کند، مترجم جوانی که از حضور در جامعه و ملأ عام وحشت دارد و همچنین معتادی که قصد رفتن به باغی در خارج از شهر دارد.
آقا لطفاً حرکت کن، این سرما و شلوغی و بوق و دود و کثافت. یه نفر گفته زلزله میاد، نگاه کن همه شهر دیوونه شدن.
آقا لطفاً بریم پارک لویزون.
پارک لویزون امتره،
نمیای تنها میره.
خول شدی؟
تو خول شده که تا صف نیاد رو باورت نمیشه. آقا جلوی اون مغازه یه دقیقه نگه داری.
تهران نصف شب همیشه اینقدر شلوغه؟
وقتی قرار زلزله بیاد.
کی قرار زلزله بیاد؟
میگن فردا زلزله میاد.
پس چی میگن نمیشه پیش بینی کرد؟
بی خود میگن.
اون جلوی دور برگردون هست، دوباره برگردیم سمت خود. از خونه که میام بیرون قلبم شروع میکنه تاپ 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 زدن. نمیدونم از چی میترسم، اصلا میرم تو بانک از مردم میترسم، اونم الکی معلوم نیست از چیه. حرف که میزنم یه کمی ترسم کم میشه. خیلی ممنون آقا، همینجاست.
در فیلم چیزهایی هست که نمیدانی، علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی از جمله بازیگران آنند. نگار تحصیلی، مسعود بخشی، لقمان خالدی و داوود زاره 4 سینماگر جوانی هستند که به دعوت بنیاد هاینریش بول از ایران به آلمان آمده و در این جشنواره حضور دارند. به این فستیوال همچنین 2 سینماگر جوان ایرانی از آلمان و اتریش هم با نامهای یاسمین قاسمی و آرش ریاهی برای نمایش 2 فیلم تازهشان دعوت شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگه باید صبح زود برخیزید و اکنون دیگه وقت رفتن به بستر، شب و خوابی خوش براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که روزی بهتر از امروز در انتظارتون باشه. اگر نه، یادآوری میکنم که مجله نیمه شب و بخشای خبری رأس هر ساعت و نیم ساعت تا اون هنگام شما را در کوران خبرها قرار خواهد داد. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
مردمار را ولیشته ننم اونه آزار بیفته کل تاسه او صده قفص بزه بی سر تانه
کوچیکی
رو بینم دیشه پریشه پس پریشه می مرد خخور مچه جیمیشته بس که بی مردی بینیشته کد خاله او صده قایم بزه بی سر تانه
کوچیکی رو بینم کوچیکی رو بینم
بلا وارث ببه عشقم حتو خوی بمنه عشقم گمش دانم منه عشقم گر بود گر ببه عشقم
شکم در کنه
بینم،
ای میمار جنه
بینم،
ای خاخور جنه
بینم،
تره قربانه
بینم،
مره درده یه
بینم،
مره خوشه یه
بینم،
مره چونده یه
بینم،
وای وای وای
بینم،
وای وای وای
بینم،
ای چجور درده
بینم،
افلا درده
بینم،
ای سیاه درده
بینم،
یا شکم درده
بینم،
ای مرد خخور
بینم،
بیا مرا بخور
بینم،
ای مرد برر
بینم،
بیا مرا بمال
بینم،
مرد برر زن
بینم،
مرا بات بزن
بینم،
بیا مرا بزن
بینم،
وای خدا جانه
بینم،
من شکر بانه
بینم،
ای چجور زکر
بینم،
ام بلا زکر
بینم،
ای سیاه زکر
بینم،
ام پیچه زکر
بینم،
قربغه زکر
بینم،
وای وای وای
بینم،
وای وای وای
بینم،
ای عجیب جنه
بینم،
ای خخون جنه
بینم،
بشیگم جنه
بینم،
بلمینی کنه
بینم،
قلقلی کنه
بینم،
ای جنم ماره
بینم،
ازای پسره
بینم،
یکی دختره
بینم،
اگه پسره
بینم،
او پرسره
بینم،
ان عوض بازه
بینم،
لبگود بازه
بینم،
اگه دختره
بینم،
میبره دیله
بینم،
میزرده دیله
بینم،
جانی شیرینه
بینم،
وای وای وای
بینم،
وای وای وای
بینم،
مره شیه بزه
بینم،
مره گر بزه
بینم،
مره مرگ بزه
بینم،
من بطر کستم
بینم،
من وفل کستم
بینم،
مومای دوخن
بینم،
مومای دوخن
بینم،
گرم افتره دوخن
بینم،
سرد افتره دوخن
بینم،
میجام داره دوخن
بینم،
مومای دوخن
بینم،
مومای دوخن
بینم،
زکا جگیره
بینم،
زکا فگیره
بینم،
یه بمرد من
بینم،
یه جمرد من
بینم،
یه بمرد من.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سال میهنم هفته و آبادی زنه
بر روی خط فردا.
این تحریم ها که تمام میشه؟ ما از گرسنه مردیم.
یادگاه سعید مرتضوی یک خیمه شب‌بازی است که تمام مردم ایران میدانند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. ایرانی حق مسلم ماست. بی‌کفایتی سران رژیم حق مسلم ماست. دعوای رئیس جمهور و رئیس مجلس و مجلس حق مسلم ماست. اختلاس چند میلیاردی حق مسلم ماست. رفتن رئیس جمهور کشورمان به فضا حق مسلم ماست. جنگ تا پیروزی حق مسلم ماست.
صدای شما، صدای فرداست.
Bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Ne geçeysen ay kız, gül çiçeysen ay kız. Bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خوش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون. چی کار باتون میکنم؟
بلند بالا به بالا تو مدن با برای خال لبها تو مدن با شنیدم خال لبها رو می فروشی خریدم رون به سودا تو مدن با شیرین برگ دیارا شیرین کردی کباما شیرین نمیدی جوابم شیرین برگ دیارا شیرین برگ دیارا شیرین کردی کباما شیرین نمیدی جوابم شیرین برگ دیارا
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you. رفتی چا